چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بفچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به به سلام به همگی، من فرشید منافی هستم به همراه شهرام ابراهیمی، شرایم زند و جلال سعیدی و ملینا خانوم خورشیدیان همراه شما هستیم از ایستگاه فردا، زنده مستقیم از الان تا ساعت 7 از رادیو فردا. برو بریم، برو بیره. عزیز من، شمایی که بعضی قیمت ها رو این روزا میبینی سرت سود میکشه کنه و قطار، آیا میدونستی تون ماهی که یه روزی غذای اقشار متوسط به پایین بود و دانشجوها تو خوابگاه و خونه دانشجویی به عنوان پلن بی همیشه ازش به خوبی استقبال میکردن، الان داره تبدیل میشه به یه کالای لوکس؟ آیا میدونستی؟ آقا 19000 تومن یه قوطی تون ماهی آخه؟ یعنی یه جوری شده دیگه انجمن کنسرو سازان هم رسما اعلام کرده قشر متوسط دیگه توان خریدن تون ماهی رو نداره، تموم شد رفت به کار. یادتونه این حرفا رو؟
خیلی خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را.
آخ آخ آخ، به به به، وای وای وای، داریم از آبادی اصلا دیگه لذت میبریم در حدی که اصلا دیگه توانایی درکشو نداریم. بابا نه زمان شاه، نه 20 سال پیش، همین 10 سال پیش خانواده بود با پول دو تا تون دونه تون ماهی الان یه ما زندگی میکرد. دلخوش به همینایم حاج آقا، شما به نظرم بخواب ما بیداریم، داریم از آبادی هایی که برامون فراهم کردی لذت میبریم دیگه. به 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 به، تون ماهی بزن آقا از آب و برق و مسکن مجانی حضرت امام و جانشین سلفش لذت ببر، شاید تو خواب البته. بله و شمایی که ماجرای ازدواج کودک 10-11 ساله با یه مرد 20 چند ساله رو که فیلمش دو سه روز اومده تو فضای مجازی دیدی آمپر چسبوندی،
بابا آخه اصلا پدیده جدیدی نیست این ماجرا،
ماجرای این ماجرای کودک همسری. واسه دوستانی که حالا احتمالاً نشنیدن اول بگم یک ویدیویی از این مراسم عقد کنون اومده بود بیرون، یه دختر 10 ساله بودن، 10-11 ساله دارن با خوشحالی و مبارکی با خنده و خوشحالی به عقد یه آقای در میارن جای باباش رسما. مردم تو فضای مجازی تو شبکه‌های اجتماعی کلی نال نفرین کردن بابت این ماجرا، در نهایت هم ظاهراً توسط دادگستری اون منطقه عقد باطل میشه. البته این عقد باطل شد ولی مغز اون آدمی که با این دختر خانم ازدواج کرده بود فکر نمی‌کنم باطل بشه و عزیزان، ولی خب در جریان هستید همین عقد تا 2-3 سال دیگه میتونه خیلی محکم‌تر انجام بشه دیگه با همون عزیز دوست داشتنیمون، چون میدونید که طبق آمار تو همین مملکت، تو همین مملکت ما مثلا تو سال 96 35000 ازدواج ثبت شده، ازدواج دختران زیر 15 سال ثبت شده، خیلی شیک و ساده. جالبه که تو مملکت ما زیر 18 سال باشی قدم از قدم نمیتونی برداری، ولی ازدواج میتونی بکنی. چرا؟ چون در این مورد نوابقی مثل مراجع که از نظر فکری تو عهد شاوز و زک به سر میبرن تصمیم میگیرن، نه متخصصین واقعی. اونام که البته خب تصمیمشون هم با جای دیگه ای میگیرن دیگه، مطمئنن. ملتفتین که بله بله. و شمایی که شنیدی امروز تو جلسه هیئت دولت مراسم گریه‌زاری برقرار بوده، خیالت راحت، کسی واسه وضع مملکت و مردم گریه نمی کرده. نه خیر، گوش کنید، شیخ حسن بوده اینجوری نوحه می خونده.
فسقت عن فرسه علی خد الایمن. امام حسین
قبلو داره فیلم بازی میکنه،
روی زمین قرار گرفت با صورت راست خودش.
بقیل یاد بگیر
دل ایمن
چجوری عداشو در بیاری.
قرار گرفت چی گفت امام حسین؟ گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله صلی الله.
گریت خیلی مصنوعیه شیخ حسن، اصلا انتظار نداشتیم واقعا. یعنی برای رئیس جمهور دیگه، یعنی یه مسائل بیسیک بازیگری حداقل باید بلد باشی دیگه. گریه گریه و خنده دیگه، خنده رو خوب بلدی نخودی میای، ولی گریه رو باید روش کار کنی. بله، شیخ حسن با چشمانی غم زده و اشکبار اینجا داره ذکر مصیبت میکنه. اعضای هیئت دولتمون هم در کردن دارن، تلاش میکنن گوی سبقت رو از هم برو بایند. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. ما که یاد این قسمت از شهر قصه افتادیم. این قسمت
گریه کنین مسلمانان، گریه کنین ثوابه،
قانون گریت دارم.
همون شب اول قبل که موقع جوابه، هم روز محشر که حساب و کتابه، ثواب این گریه به حسابه.
چه نون باش گریه ملا آبه.
آبا جون بچه رو ساکت کن،
نگو که دلم کبابه.
گریه کنین مسلمان آبان، گریه کنین ثوابه،
گریه ملا آبه، گریه ملا آبه. ایشالله آقایون گریه های آبکی و زورکی و علکیشون که تموم شد، ثوابا رو که جمع کردن، اگه وقت شد یه فکری هم به حال اشکا و گریه های واقعی مردمی بکنن که زیر بار مشکلات دارن له میشن. البته اگه وقت شد، اگه وقت داشتین، عجله ای اصلا نیست. بله
ترکه ترکه ترکه، واسه پاک دوستش فلکه، یا که این ترکه ترمون درد مشترکه. فلکی به چرخم دور سر تو، صورت فلکی من مخرج، و این سر گردون ننوزم قصه چرخ و فلکه. میچرخه ببینه کیا میخندم به این آدم سر ده، تو کاریت نباشه بزن، اینه واسه من قلقلکه. درد من از اینه که آشنام خندام پیشه تو دلش، صورتشو نمیبینم ولی این خنده های اون کلکه. یا از اون رفیق که تماشا چیه زرش، ولش کارتو بکن، کارتو فلک نیست، سلکه فلک گریه نکن، علکی گریه نکن، کارتو فلک نیست، سلکه فلکی گریه نکن، نلکی گریه نکن، کارتو فلک نیست، سلکه. تو نمیدونی چه خبر فلکی، این زندگی رو من میشناسم، فقط یه وسیله است که باهاش یکی مثل منو دست میندازن، حوصله‌شو خط میندازن، اونو سر دج میندازن، اون تک تک همیشه تک به تکشون رو زیر فلک میشناسم. میبینم اشکات میریزه از زیر صورت پوشه، صورتتو نمیبینم ولی چقدر اون چش آشناستا. درکتو شل میزنی بذار بردارم از دوشت، بار عذاب فشتانو محکم بزن و پاش واسه با من باش، باهاتم کلی خاطر خاطم. تو به من لطف میکنی، ملکی خاک پاتم. بس میکنم جاییه که توی جمع خالیه، ولی کی نمیدونم، کیه که نمیتونسته ببینه. فلکی نمیدونم، فلکی بگو از اون چشای آشنا، بگو ببینم اون آشنا کیه، تو کی هستی که من انقدر خوب سوار ریتمای ترکت میخونم. صورت پوشتو برد و ببینم، نکنه اونی که جاش خالیه. تو که خودم اینجا چه خبره، اگه تو منی پم من کی بودم. فلک یعنی میمونی تک، یعنی بین من و تو ترک، یعنی مرگ تو پشک، یعنی برو به درک. فلک یعنی میمونی تک، یعنی بین من و تو ترک، یعنی مرگ تو پشک، یعنی برو به درک.
سلام علیکم ملینا خانم.
سلام.
خوبی شما؟
شما خوبی؟
من قبل برنامه دیدم داشتی استودیو رو زیر رو میکردی و اینا، خبریه؟ چیزی گم کردی؟
نه فرشید جان، من داشتم خیت و پرتای اینجا رو بالا پایین میکردم، یه وقتی عامل خطرناک بینشون نباشه.
عامل خطرناک تو استودیو؟
بله.
خوبی ملینا؟ چی هست حالا عامل خطرناک؟ چی
عامل خطرناکی که اینجا مد نظر منه؟ خوب. شامل همه آفت کش ها مثل علف کش، حشره کش، قارچ کش، باکتری کش.
چی میگی تو؟ این واقعا فکر کنم حالش خوب نیست امروز.
فرشی جان، آیا میدانستید که روز 10 سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشیه؟
نمیدونستم، الان فهمیدم. ولی چیزی که هنوز نفهمیدم اینه که تو چرا تو استودیو برنامه رادیویی دنبال علف کش و قارچ کش و
چون که طبق آمار سازمان بهداشت جهانی هانی، 1/3 خودکشی های موفق جهان با آفت کش ها صورت میگیره.
واقعا؟
بله.
جالب. و تو هم داشتی پیشگیری میکردی که از خودکشی نکنه اینجا، یعنی؟
دقیقاً. اصلا حکمت اینجور روزا همینه دیگه.
باشه دیگه، پس تلاشمون رو میکنیم خودکشی نکنیم فعلا. حالا میشه از مرگ و میر بیای بیرون لطفا؟
بله حتما.
خیلی.
حالا به نظر شما ریش مهمتره یا ریشه؟
در مورد گیاهان داریم صحبت میکنیم الان.
نه خیر. چیزه؟ کلا در مورد هر چیزی.
خب ول هر کدوم به جای خودش دیگه. ولی تا اونجایی که من میدونم ما آدما ریشه نداریم.
آها، یعنی ما آدمای بی ریشه ای هستیم؟
نه، اون که یه بحث دیگه است. گفتم ما آدما ریشه نداریم دیگه مثل گیاهان. حالا بگو داستان چیه؟
هیچی، آخه اولین یک شنبه سپتامبر هر سال روز جهانی ریشه.
خب زودتر میگفتی به این مناسبت من و جلال و شهرام بر بچه کاری میکردیم. ریش بوزی، ریش پرپسوری، سیبیل چخماقی، یه چیز
دیگه گذشت دیگه. حالا میخواید چون 5 سپتامبر روز جهانی سمبوسه است، دست جمعی یه کاری بکنید، ما هم یه دلی از عزا در بیاریم.
به به به، چه روز خوشمزه‌ای. خب ما که خبر نداشتیم، تو که میدونستی یه کاری میکردی لااقل.
من آشپزی تا سر سمبوسه خوندم، ولی خب مصرف کننده خوبی هستم.
خیلی هم خسته نباشی. ولی گفتی سمبوسه، غذاهای جنوبی هم خداییش خطرناکن.
خطرناکن؟
آره دیگه، خطر ترکیدن از فرط خوردن. آها. همیشه در کمینه وقتی سر سفره یه جنوبی نشستی.
بله، اون که رو شاخشه.
آره، پس میخوای بریم خونه حلیمه اینا؟
سمبوسه دارم؟
فکر کنم داشته باشن.
خونهشون کجاست؟
آبادان اون طرفا.
به به، بریم دیگه پس.
آره، بریم ببینیم سندی نظرش چیه.
بریم.
شهرمون آبادان بسینش دیازیمه، وقتی زده به جونه این کریم و این حلیمه. شهرمون آبادان بسینش دیازیمه، وقتی زده به جونه این کریم و این حلیمه. بایی که دل حلیمه اسیر خواستگاره، کریمیره به جنگه اونه به چنگیاره. آخ که عشق حلیمه جادوی روزگاره، شکستنه دل اسمش کاره کریم.
و اما اما بریم سراغ سوال این هفته. هفته پیش سعید ملایی جودوکار ملی پوش کشورمون تو مسابقات جهانی جودو دو بار مصلحتی باخت و طلای مسابقات جهانی رو واگذار کرد. چرا؟ چون از تهران باش تماس گرفتن و گفتن باید ببازی تا یه وقت به ورزشکار اسرائیلی نخوری و حتی روی سکو هم نری که خدای نکرده یه وقت بخوای باهاش دست بدی. این هفته شنیدیم سعید از برگشتن به ایران صرف نظر کرده و فدراسیون جهانی هم ازش حمایت کرده. این هفته نظر شما رو پرسیدیم، نظر شما چیه؟ آیا تا به حال پیش اومده تو زندگی در حال برد 100% باشین ولی یه دفعه یه صدایی از یه جایی بهتون دستور بده که باید ببازی؟ اگه براتون پیش نیومده فقط تصورش کنین و بگین در یه همچین وضعیتی چه حالی بهتون دست میده، چی کار میکنین و راه های ارتباطی با ایستگاه فردا.
ایمیل ما هست istga@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار: روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
کسی که با ورزش سر و کار داره باید بگم که به بایکوت کردن یک قوم و یا یک ملیت توی مسابقات ورزشی، آپارتاید ورزشی یا همون جدا نژادی ورزشی میگن، که یکی از بدوی ترین مصادیق نژاد پرستی هم به حساب میاد. و نظرم اینه که ما ایرانی ها به عنوان کسایی که پوریای ولی و جهان پهلوان تختی الگوهای ورزشمون هستن، نه تنها که نباید به این کار تن بدیم، بلکه باید جزو پرچم‌دارهای مبارزه با آپارتاید ورزشی هم باشیم.
بله، خیلی ممنونم از تماس شما و نظر شما. از نظر آقایون اسرائیلی‌ها نه نژادن، نه قومن، نه ملتن، نه کشورن، فقط یه چیزین که به تعبیر امام راحل باید نابود بشود. بعد دیگه کنتور روز شما نابودیش هم سر بعضی چهارراه‌ها و میدونا نصب کردن دیگه. این فرق داره با نجات پرستی و این چیزا. این وصله‌ها به مسئولین ما نمیچسبه واقعا. بله، خیلی متشکرم. دوستان، عزیزان، خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، همطور که میدونین تو سوال برنامه هم گفتیم، هفته پیش سعید ملایی جودوکار ایرانی که به مسابقات ژاپن، مسابقات جهانی جودوی ژاپن اعزام شده بود، برای مواجهه نشدن با حریف اسرائیلی مجبور میشه نه فقط یه مسابقه، که دو تا از مسابقات خودش رو ببازه. یعنی در واقع یه مسابقه رو برای این باخته که به حریف اسرائیلی برخورد نکنه تو فینال، و بازی بعدی رو هم برای اینکه حتی موقع مدال دادن هم با حریف اسرائیلی روی یه سکو وای نسه. بالاخره فقط مسابقه دادن ندادن نیست که، روی سکو وایستادن در فاصله 1-2 متری حریف اسرائیلی هم خب به هر حال عوارض جانبی داره برای نظام و از نظر عزیزان، چون اونجا وقت خدای نکرده مجبور میشه مثلا دست بده با حریف اسرائیلی، یا حتی اگه دستم نده وقتی سرود ملی اسرائیل پخش میشه ورزشکار ایرانی باید مؤدب خبردار وایسه. این یعنی چی؟ یعنی خدشه‌دار شدن آرمانهای امام. خلاصه ایشون با این وضعیت مدال و مسابقه و همه چی رو از دست میده و میبازه به حریفاش و حریفاش هم خوشحال و خندون به مدالاشون میرسن. منتها بعد از تموم شدن مسابقات ظاهرا از اونجا که دیگه کارت به استخونه ایشون رسیده بوده میره آلمان و اونجا سر درد دلش باز میشه، یعنی باز میشه ها. گوش بدیم خیلی کوتاه به خودش هم توضیح میده.
قبل از مسابقات ما قبل فینال بود، جناب آقای صالح امیری به من زنگ زدن، بعد آقای داورزنی به من زنگ زدن، البته به گوشی آقای مجید زارعیان زنگ می‌زدن، بعد با من صحبت می‌کردن که گفتن آقای مولایی شما مسابقه نده، مسابقه رو طوری تداوی ببین که فدراسیون جهانی هم نفهمه مشکل نباشه. من 100% عمدن باختم. حالا آقای مجید زارعیان که امروز تو رسانه‌ها گفتن سعید مولایی باخته، حریفی که من دو بار به راحتی برده بودمش، من حتی داشتم می‌رفتم دودشای اصلا نمی‌دونستم چیکار دارم می‌کنم، تو دوم دنیایی هستم، تو دنیای ایران که خدای نکرده اتفاقی برای خانواده من پیش بیاد، خدای نکرده سعید مولایی برگرده بعدش چی میشه؟
بله خب حقم داره بنده خدا. فکر کن شب و روز تو اردو باشی، تمرین کنی، عرق بریزی، زحمت بکشی، بعد روز مسابقه فلان مسئولی که تو تمام عمرش یه عکس با شورت ورزشی هم نداره زنگ میزنه بهت بگه حق نداری ببری و باید ببازی. خدایی زور داره دیگه. این مبارزه جمهوری اسلامی با اسرائیل هم یه جورایی شده مثل بعضی از دعوای خیابونی که طرف میخواد کم نره خودزنی میکنه، چون عملا این شتر سواری دلا دلای جمهوری اسلامی تا اینجا فقط باعث شده کلی مدالای رنگ توی مسابقات مختلف گیر اسرائیل اومده، همین. کلی ورزشکار هم دپرس و داغون و عصبی و ناامید کرده، مثل همین این بار که این اولین بار اصلا اسرائیل در طول تاریخ جودو داره مدال طلا میگیره، اینم به لطف باختن آقای سعید مولایی جودوکار ایرانیه. البته این بار ظاهرا داستان بیخ پیدا کرده، فدراسیون جهانی جودو تمام قد پشت مولایی وایساده. فکر کن فدراسیون جهانی جودو اسم صفحه توییترش رو عوض کرد سر این ماجرا، گذاشت آی ساپورت مولایی. اسم صفحه پروفایل توییترش اصلا عوض کرد فدراسیون جودو، آی ساپورت مولایی، یعنی من مولایی رو حمایت میکنم. یعنی دیگه این توبه میری از اون توبه میری ها نیست و بوی تعلیق و تحریم ورزش جودو و حتی ممکنه کل ورزش ایران این بوه داره میاد. یعنی این همه سر و صدا که آی اسرائیل رو محو میکنیم و اینجوری میکنیم و اونجوری میکنیم و اینا، اسرائیل فقط وایساد نگاه کرد، خندید، همین مدال طلا رو گرفت. الان هم ورزش ایران در خطر محو شدن از صحنه های بین المللی قرار داره، قضیه هم کاملا جدیه. البته فدراسیون جهانی جودو اعلام کرده هوای ورزشکاره ایرانی رو داره و در المپیک آینده دنبال یه راهیه که سعید مولایی بتونه با پرچم کشوری به غیر از ایران توی مسابقات شرکت کنه. این در حالیه که توی ایران ما معظم لهی داریم که از فرط لهی این حرفا رو تحویل ورزشکارامون میده. در این مورد
به شما بگن که اگر فلون مسابقه رو ندید، اگر فلون کار رو نکنید، اگر فلون جور ظاهر نشید، فلون فدراسیون بین المللی، فلون تشکیلات بین المللی از شما ناراضی میشه، به درک که ناراضی میشه، هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
بله جای فریبرز و غریب خالی واقعا. من چی بگم الان؟ جالبه که تو مسابقات جرأت ندارن بیان صریح اعلام کنن آقا ما به خاطر اینکه حریفمون اسرائیلیه تو مسابقه حاضر نمیشیم، یا میگن ورزشکار بیچاره مصدومه، یا میفرستنش تو میدون بهش میگن علیرضا یا سعید یا هر چی تو باید ببازی. ولی رهبر معظم انقلابشون تو بیتش که نشسته، خب شجاعه دیگه، اینجوری رجز میخونه. یعنی با داشتن چنین فرزانه‌ای آیا معجزه نیست که مملکت فرو نرفته، کلا تو زمین محو نشده؟ والا که معجزه است. به هر حال ما برای همه ورزشکارا، چه ایرانی چه اسرائیلی، آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم مسئولین ما هم دیگه بیخیال گوشمالی دادن و محو کردن و ضد حال زدن به اسرائیل بشن، حداقل تو ورزش، چون این رویه که پیش گرفتن دقیقاً ضد حال به ورزشکار خودمونه نه اسرائیل. اینجوری داریم به اسرائیل حال هم میدین تازه، والا به خدا.
توجه کلیه ورزشکاران، مدیران و مربیان تیم‌های ملی و باشگاه‌های ورزشی. نظر به هرچه بهتر اجرا شدن منویات مقام معظم رهبری در عدم رویاروی ورزشکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی با حریفان نظام قاسب رژیم صهیونیستی، مؤسسه ارزشی ورزشی مصدومان ولایت برگزار می کند. دوره های آموزش متد شکست خوردن از حریفان برای مواجه نشدن با حریفان اسرائیلی در جداول کاملا طبیعی. دوره های مصدومیت، پیچ خوردگی، در رفتگی، شکستگی، مصمومیت، اسهال و استفراغ و سایر آسیب ها و مرض های مصلحتی برای عدم حضور در میدان مسابقه با حریفان قاسب صهیونیستی. دوره های فشرده تزکیه نفس و افزایش بصیرت برای تسلط بر نفس اماره و غلبه بر وسوسه فرار از اردوهای ملی و باشگاهی و دادن درخواست پناهندگی در کشورهای غربی. با شرکت در دوره های مؤسسه ورزشی ارزشی مصدومان ولایت با کمترین عوارض جانبی و بدون خطر تحریم و یا آبروریزی ورزشکاران خود را به مسابقات جهانی اعزام نمایید. مؤسسه ورزشی ارزشی مصدومان ولایت.
و اما ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. به یه موقع این زن میستن چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام و خسته نباشی پهلوان فریبرز غریب.
سلام، سلام فرشید عزیز، همکارای محترم، همه شنوندگان گل رادیو، و خیلی ممنون که این موضوع خوب انتخاب کردی فرشید جان.
اصلا نمیشد موضوع دیگه انتخاب آله. کرد واقعا آله. این هفته و آله. اتفاقا توی همین چند دقیقه پیش راجع به سعید ملایی و این داستانش داشتیم توضیح میدادیم و یک صدایی رو پخش کردیم و من یاد شما افتادم. این دوباره پخش میکنیم دیگه الان
به شما بگن که اگر فلان مسابقه رو ندید، اگر فلان کار رو نکنید، اگر فلان جور ظاهر نشید، فلان فدراسیون بین المللی، فلان تشکیلات بین المللی از شما ناراضی میشه، به درک که ناراضی میشه. هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
بله
بله، به قول دوست ایشون دیگه اون ممه رو لولو برد.
بله،
دیگه نمیشه لولو برد. واقعا دیگه نمیشه.
خب فریبرز، میخوام به اون بگی آخرین باری که ورزشکارای ما با ورزشکارای اسرائیلی روبرو شدن و بازی کردن کی بوده، تو چه مسابقاتی بوده؟
آمار به ما میگه، یعنی الان بزنن همه دارن میدونن، میگن میاد بیرون که بیژن سیفخانی 1983 حدود 36 سال پیش تو مسابقات جهانی، اون موقع شوروی بود، هنوز روسیه نشده بود، در شهر کیف بازی کرد، حریف اسرائیلی رو برد و خیلی سر صدا شد. تو ایران یادمه نوشتن که این یه پیروزی بزرگ بود، هنوز به شب نکشیده. اون موقع یادم آقای علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه بود. پیغام میده، بله پیغام میده به مسئول کاروان، آقا شبونه میرن کشتیگیرا رو از خواب بیدار میکنن، برگردیم ایران. یعنی در آستانه یک فتح بزرگ بودن، برمیگردن ایران و این رسما بوده. اما این خب تنه به تنه بوده،
یعنی حتی وای نمیستن مدال بگیرن یا چیزی برای
اصلا میمونن، اصلا چیز میشه، کار مسئول کاروان رو توبیخ میکنن. یادم اون موقع اگه اشتباه نکنم یه سر صدای عجیبی شده بود و همه اومده بودن گفته بودن آقا ما اشتباه کردیم، ما نمیدونستیم. یکی چند تا روایت دیگه داریم. 20 سال پیش مرداد میناوند تو تیم اشتروم گراتس بلژیک ببخشید اتریش بود، رفت با تیم هاپوئل اسرائیل تیمشون بازی کرد به خاطر قراردادشون. اصلا بعدش یادم دیگه از اون مرداد میناوند اثری نبود. همین اخیراً هم بگم که یه تیراندازی بود تو مسابقات جمهوری آذربایجان که بازی کرد تو یه خط دیگه بود، حتی اون یه خط دیگه بود که مدال نقره گرفت. یادم من اسمش هم اینجا یادداشت کردم که بگم تیراندازی حسین باقری تو تیراندازی با تفنگ که نقره گرفت مجبور شد تو یه جزء 6 نفری بود که نماینده اسرائیل هم بود. این یکی دو سال پیش هم یادداشت خودمون بهش اشاره کردیم که شجاعی بودن، بیژن مسعود شجاعی بود و احسان هایستفی بله. تیم یه تیم یونانی بود، پانیونیوس بود که با تیم مکابی اسرائیل بازی کردن که بله. گفتن آ خط قرمز رو رد شدین و احسان هایستفی معذرت خواهی کرد، برگشت تیم ملی. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی بود اون موقع، انتخابش هم نکردن.
عجب. میتونی فهرستوار کوتاه یه اشاره بکنی به بازی مهمی که به همین دلیل، یعنی وقتی یک طرف اسرائیلی بوده، انجام نشده؟ یه چند تا نمونه رو میتونی بگی؟
نمونه زیاد هست ولی درشتا و دونه درشتاش آرش میر اسماعیلی رو بگم، قهرمان جودوی ایران بود در المپیک 2004 آتن، پرچمدار کاروان ایران بود، آماده و قبراق. اولین بازیش خورد به اسرائیل، دوباره فرمان اومد که نباید به روی تاتامی بری و هیچی دیگه، اصلا باید به بازی نکشید. سال 2005 بود مسابقات بسکتبال زیر 21 ساله های جهان تو قرعه کشی که یک ماه قبل از شروع مسابقات بود، هنوز تیم داخل ایران بود. درسته. گفتن معلوم شد که بازی اولش با اسرائیل خورده که اینا اومدن گفتن خب چیکار بکنیم، اگه بگیم ما نمیریم رسما که رو میشه. اومدن دقیقه 90 اسامی بازیکنان رو به سفارت آرژانتین در تهران دادن که میدونستن اون حداقل یه پروسه هفته‌ایه و دیر اصلا جواب اومد و همین جوری شد و رفتن. داشتیم تو المپیک،
یعنی دیر رفتن که اصلا بازی نکنن،
اصلا بازی نکنن، بیس هیچ شد به نفع اونا. شنای المپیک پکن بود، علیرضایی جوان اول شنا با اون همه آرزو و آمار رسیده بود به المپیک و واقعا یک صحنه درخشانی بود. تو خط یک بود، ورزشکار اسرائیل تو خط هفت بود، بازم دستور اومد، یعنی اوایلش اون روز مسابقه علی کفاشیان اون موقع تو کمیته ملی المپیک بود، هنوز به فدراسیون فوتبال نرفته بود، مسئول بود اون موقع، گفتن نباشه. دقیقه 90 از تهران دستور اومد که نباید حتی آب به آب بشه، این شماره خط شماره یک کلی فاصله داره، هیچ اونم نشد. در شطرنج
داخل یک آب، یعنی نباید توی یه آب، توی یه آب هم نباید برن، غیر از یه تاتامی و یه زمین توی یه آب هم نباید برن،
آب به آب نباید بشه. شطرنج نابینایان و کمبینایان هم بوده خانم فاطمه برغول که به شطرنج باز نابینای اسرائیلی خورد که به اونم گفتن نباید باشه. تو داوری داشتیم که حتی داوری کردن تو المپیک، اومدن داوری ها رو اصلا از کار برکنارش کردن. یه دونه آدم بود مسئول پارا المپیک بود، توی پارا المپیکی رفته بود اونجا، حتی یه شاخه گل انداخته بود گردن ورزشکار اسرائیلی که اونم از کار برکنار شد. کلی حرف و حدیث میشه گفت فرشی جان راجب این قضیه.
عجب. پس اینطوری که گفتی آخرین بار سال 1983 بوده، یعنی 36 سال پیش به 36 ساله که عملا بازی نکردیم جلوی
تن به تن نشدن. بله همین، غیر دو سه تا موردی بود چه گفتن. بله
حالا این ماجرای سعید مولایی به نظرت به کجا ختم میشه؟ یعنی دیگه سال دیگه با چه پرچمی قراره تو المپیک بازی کنه؟ خبرهای جدید داری ازش؟
تو گفتنی ها رو گفتی، پرچمی که زیر پرچم اینجوری قرار شده که معمولا قبلا هم راحله آسمانی رو داشتیم که رفته بود پرنده شده بود زیر پرچم IOC کمیته بین المللی المپیک، اینا میرن میزنن که میتونن هم مدال بگیرن. این داستان، من اینو اشاره بکنم که علی باید به بازی، اون علی رضا کریمی که دو سه سال پیش بله. تو مسابقات بله جوانان جهان بود زیر 20 سالهای جهان، اون موقع به خاطر این اوضاع، اون موقعی که من گفتم 26 سال پیش 20 سال پیش این همه فضای مجازی اینجوری نبود، با علم دنیا پیش نرفته بود. الان اوضاع بعد از این دو سه سال پیش که علی باید به بازی رو صداشو ضبط کردن مربی رو و پخش شد، اون موقع گوش و چشم فدراسیون‌های جهانی و بین‌المللی باز شد. کمیته بین‌المللی المپیک آقای توماس باخ آلمانی فرشید، من اینو می‌شناسم، اون موقعی که هنوز رئیس نشده بود چند تا مصاحبه داغ کرده بود راجع به کارهای دیگه ورزشی تو تلویزیون آلمان.
این صحبت‌های معظم له همین بدرکش هم مال همون دوره است دیگه، بعد از همون علیرضا باید به بازی دیگه عملاً.
احسن، بله میگن بله برام اون موقع ها بود. اما این آقای توماس باخ شدیداً حمایت کرده از اینی که این طبق اساسنامه منشور اصلا المپیک و اساسنامه بیشتر فدراسیون های جهانی ورزشی اصلا گفته هیچ تبعیض جنسی و نژادی نباید باشه، یعنی ورزشکار نمیشه. باز من اشاره های تو رو شنیدم قبل از برنامه، آقا مگه شما با کشور اسرائیل رو میگید به رسمیت نمیشناسید؟ نمیشناسید، ولی مگه میشه آدم آدمو به رسمیت نشناسه؟
بله متاسفانه.
سعید باید باخت مثل اونایی که باختن و نرفت حتی روی سکو. حالا مسئله این که سرود اسرائیل رو بزنن و اون حتی تنش به تنه ورزشکار اسرائیلی نخوره، مگه میشه همچین چیزی؟ اصلا کمیته های مختلف جهانی دنبال این قضیه هستن و مطمئن باش، باز اشاره کردی، من این رو پررنگ میگم که این داستان سعید مولایی که قراره تو المپیک 2020 توکیو در ژاپن زیر پرچم IOC بره بزنه و واقعا آرزو داشت. سعید من بگم آماده بود فرشید، از رنگ اول جهانی تو وزن منهای 81 افتاد پایین بعد از اینکه اینجا اوت شد و واقعا ضرر این همه مدال اسرائیلیا گرفتن به خاطر اینکه ایرانی‌ها نگیرن، به خاطر اینکه این افکار پوسیده خرافاتی هست که این ورزشکارا، این جوانای ما، جوانای گل ما نتونن برن حق خودشون رو توی جهان تو مسابقات ورزشی بگیرن، برن سکو که آخرین آرزوی یه ورزشکار میتونه باشه. فرشید عزیزم
بله،
خیلی شرط.
و به نظرت ممکنه تو المپیک بعدی، یعنی احتمالش هست دوباره سعید بخوره به بازیکن ایرانی، ورزشکار ایرانی؟
بله بله، داشتیم تو المپیک‌های قبلی تو رشته‌های دیگه و رزمی، بله این رزمی و کشتی ما قویه و مطمئن باش اگر این سعید بیاد با زیر پرچم IOC باز ممکنه به ایرانی بخوره، ولی اینا
یا حتی اسرائیلی
و ببخشید اسرائیلی یا ایرانی حتی، و اونم جالب میشه و اسرائیلی رو ویزو، چون این اسرائیلی که اول شد اصلا تو رنگ بالایی است. من یه چیز جالب بگم، محمد بریمانلو هم قرار بود با سعید بیا تو این مسابقات، منتها از قبل قرعه کشی کرده بودن، سعید معلوم نبود که به اسرائیلی بخوره، اما محمد بریمانلو معلوم بود که تو گروه اسرائیل، اصلا اونو گفتن تو نیا. تیم تک نفره ایران اومد، اون بیچاره کلی تو فضای مجازی صحبت داد و فغانش رفته هوا، کی باید به فریاد اینها برسه؟ خیلی حرف میشه زد فرشید جان راجع به این مسئله.
عجب، یعنی تو همین بازی ها یک نفر دیگه بله. بوده که چون مطمئن بودن به حریف اسرائیلی بله. میخوره، اصلا حتی از کشور خارج هم نشده،
نیوردنش
اصلا نیوردن.
برو برو خودتو قایم کن یه جایی، واقعا جای تاسف داره واقعا.
ای بابا.
خنده به قول خودت خنده تلخه فرشید جان.
بله بله، یک خبری شنیدیم، حالا از سعید مولایی یه خورده فاصله بگیریم، یه خبری امروز شنیدیم فریبرز، خبر تلخی بود و اونم خودسوزی یک دختری بود که ظاهرا هوادار استقلال بوده و تو ورزشگاه آزادی بازداشت شده.
بله، تو ورزشگاه آزادی اسفند ماه سال گذشته بود، بازی العین بود با استقلال، رفته بود بازی رو ببینه، این دختر رو گرفته بودن، این دختر 29 ساله که بیمار هم بوده، بیماری دو قطبی، من رفتم دنبال این بیماری تحقیق کردم که میخواستم این جمله رو بگم، یه بیماری از شاخه بیماری های روانیه که در دو شخصیتی یه جوری این تفرک رو گرفته بودن، بعد پروندهش رو با قید وثیقه آزادش کردن. بله. دوشنبه میره دنبال پروندهش دادسرا و بهش میگن باید بیای بازداشت بشی، 6 ماه دیگه از این حرفا دیگه میاد بنزین میزنه، صحنه هاش اومده بیرون، واقعا تاسف‌بار، خودش آتیش میزنه، گفتن متاسفی. که بعدش خوب نیست، خواهرش مصاحبه کرده با یکی از خبرگزاری ها، گفتن وضع ما دعا میکنیم که برگرده سالم بشه، اما امیدوارم. خیلی از این جوان ها واقعا هم از نظر روحی هم از نظر جسمی فدا شدن به خاطر این افکار پوسیده.
بله متاسفیم. سحر خیلی جوان، 22 سالشه و
بله،
امیدواریم که حالش سلامتیشو به دست بیاره. البته خب شنیدیم مثل که سوختگیش خیلی بالاست متاسفانه، ولی امیدواریم که
درجهش خیلی بالاست فرشید.
بله.
جان بله
90 درصده. خب از خیلی کوتاه از سفر امروز تیم ملی فوتبال ایران هم بگو و همینطور تیم ملی بسکتبالمون هم ظاهرا بازی داره. نمیدونم فکر کنم همین الان بازی داره.
بله تیم ملی بسکتبال بازی داره با اسپانیا. امروز دو تا باخت داشت به پورتوریکو و تونس که نمیاد بالا، ولی خب به هر حال هر رفته اونجا یه سری مشکلاتی بود که حالا تو برنامه‌های بعدی سعی می‌کنم بهش بپردازم. تیم ملی فوتبال امروز راهی هنگ کنگ، اولین بازیش رو میزنه با تیم هنگ کنگ تو انتخابی جام جهانی. یه تاییدیه می‌خواستن بگیرن که با این اوضاعی که هنگ کنگ داره، خبرها می‌شنویم مردمش اعتراض کرده بودن، بله. اعتصاب کرده بودن تو فرودگاه.
چه بازی؟
آخری 19 شهریور هست و اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانیه و قراره که صحبت کرده بودن، نماینده فیفا گفته بود شما برین اونجا اون سفر رو برید، ما نماینده هامون اونجا هستن، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته و امیدواریم که این تیم ملی هم بتونه بره جام جهانی و دوباره به اسرائیل نخوره و دوباره یه چیزای دیگه ای نشه، که ما این خبرای خوب و آخرش برسیم به این خبرای ناگوار برای شنونده ها.
امیدواریم. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
خدا نگهدار تا هفته آینده.
برو بریم آسمونو بی هوا حالی خوشی تا بیدون یه حاله حالی مثل نقاشی رنگ و پاچی رو بوم بهش گفتم زندگی یعنی همین الان همین امروز پس بهتره باشی روی پاد باشی روی پاد باشی توی مو اضافه کاری دورت میدونه میبینی میشه زیاد همه یه زبون این اقرب اینه نیشه زیاد ظاهر را عبان فری بیرون خوب از تو کری هر جا میشی دعوت میخوای نیمده در ریستری یعوام گم اینجا بارون نمیاد خوشید میتابه دارون خوابمون نمیاد یعوام گم اینجا بارون نمیاد خوشید میتابه دارون خوابمون نمیاد
اگه دوباره تو بیاد یه روز نمیاد اگه چون دنیا رو تویی که باید بسازی پس قلب ده پاشی روی پر بایدی چون دنیا رو تویی که باید بسازی
خوش به حالش ها.
آره میگم ولی حق داشت ای تمرین میکرد تا میرفت رو تشک بهش میگفتند باید ببازی اینم میباخ میومد اسکل شده بود دیگه
باش لاغل ما رو میفرستادن آره یعنی واقعا میباختی میومد دیگه اینقدر قصه نمی خوردیم دیگه
چی شد؟
یکی کف رفت تو چشم
بس که حرف میزنی دیگه
دهنم نرفته رفت تو چشم میگم چه ما دیوونه ها مسابقات جهانی نداریم؟
تو هم میخوای در بری؟
آره خب کاش ما هم مسابقات جهانی داشتیم دیگه ولی خب ما دیوونه ها رو هیچ که انگاه آدم حساب نمیم
او آخه ما نه سالمیم نه معلولیم یعنی همه جامون سالمه ها قدرتی خدا خاله چل شدیم
آخه بمیدم برای خودمون ها
حالا تو فرض کن بفرستنمون مسابقات خارج تو توی چه رشته میخوای مسابقه بدی؟
بذار فکر کنم شنای با مانه نداری؟
نه فکر نکنم.
بشین پاشو دیر دوستی. ببین من الان ساعت رو میتونم برم. یک دو سه چهار.
بس کن بابا، این ورزشه، مسخره بازیه.
ای بابا ببین دوی پروانه ولی دیگه خوبه.
یعنی چجوری؟
یعنی اینجوری دستامونه باز کنی بال بزنی هنی هنی بجوری.
آخه این چه رشته خوبی میشه. ولی چرا یه رشته ورزشی درست حسابی شرکت نکنیم؟ خب
مثلا چی؟
مثلا فوتبال.
آره فوتبال عالیه. تیم دیوونه های ایران با تیم دیوونه های برزیل.
عالی میشه.
ایران چی کارش میکنه؟ سوراخ
نه بابا ما باید سوراخ سوراخ بشیم، نه اینکه سوراخ سوراخ کنیم.
چرا؟
ای بابا که نریم بالا به اسرائیل بخوریم دیگه.
اسرائیل اون بالا؟
ما که نمیدونیم از الان، ولی کار از محکم کاری یب نمی کنه.
اگه یه وقت اسرائیل نقشه ما رو بفهمه نره بالا چی؟
یعنی چی؟
یعنی بیاد پایین بخور به ما. اصلا فکر کنیم که ما با برزیل بازی داریم، بعد یهو اسرائیل بیاد تو زمین یو.
واو
گیرتون آوردم دیگه، مجبوریم با هم بازی کنیم.
نه نه ترس، در میریم بازی نمی کنیم.
خب سه هیچ بازنده میشیم که. اون شامپو رو بیدیم.
بیا بیا. خب همینه که هست دیگه، اصلا انگار یادت رفته ما واسه چی رفتیم مسابقات.
واسه چی رفتیم؟
که بپیچونیم بریم دیگه دیوونه. اونجوری هم دیگه مجبور نیستیم در بریم هی ببازیم هی ببازیم.
ببین به نظر به ماها پناهندگی میدن؟
حتما میدن. داستان زندگیمونو براشون بگیم تمومه.
میگم حالا این مسابقه کدوم کشور هست؟ ببین ما شانس نداریم ها. یه وقت نریم پناهنده شیم بعد ببینیم شاخ آفریقا برگزار شده مسابقه.
من که شاخ آفریقا رو به این وضعیت ترجیح میدم.
من هم همینطور. این تازه دوچایی با هم باشیم شاخ آفریقا هم خوش میگذره بهمون دیگه.
ببین ترکیه هم خوبه، جای هموم اینجوری هموم ترکی میریم.
هموم ترکی میگه چی؟
دراز بکش یه دقیقه، دراز بکش، الان بد میگم چجوریه. مشت و مالت میدم حال بیای ترکی.
حیران بشته مشت و مال نداریم شرکت کنیم. اونم خوبه.
آره بخواب حالا انقدر حرف رزم بخواب.
یواش داری چی سواری؟
خیلی خوب یواش داری اینجوری
چپ برو چپ. یه بودا بگم ماشالله
من بسازم چل ستون چل پنجره. وایس
یک همومی من بسازم چل ستون چل پنجره، جانم چل ستون چل پنجره، کج بلاهان توش بشینن با یرا و سلسله، جانم با یرا و سلسله.
ای همومی ای همومی راه جانم، راه همومت کجاست؟
کیسه یه محمد بدوزم سنگ باش روی خلاف، جانم سنگ باش روی خلاف.
دل میگه برو برو، نه پس بیا بیا بیا. دل میگه برو برو، نه پس بیا بیا بیا. برو برو که خوب شدامه، خوب شد که دلم آمه.
چند وقت پیش دوستان یه آماری از سهمیه‌ها و وضعیت قبولی توی دانشگاه‌ها اعلام شد که خیلی جالب بود. اونم این بود که 60% قبولی رشته‌های پزشکی سهمیه‌ها هستن. دقت بفرمایید، 1%، 2%، 10%، 20%، نه 60%. یعنی کسایی که به واسطه درس خوندن و تا صبح بیدار نشستن زحمت کشیدن وارد دانشگاه شدن کمتر از اونایی هستن که با سهمی اومدن دانشگاه. البته ما که بخیل نیستیم، ان شاءالله که همین عزیزان سهمیه‌ای هم فارغ التحصیل بشن، موفق هم باشن، ولی مسئله اینه که رقابت برای ورود به دانشگاه اونم تو رشته‌های پزشکی اونقدر سنگین و شونه به شونه هست که واقعا دیگه 60% سهمیه‌ای اصلا قابل درک نیست. الان وضعیت یه جوری شده، اعلام شده نفر اول کنکور سراسری تو رشته پزشکی همین الان با نفر 80,000، دقت بفرمایید 80,000 نفر اول و 80,000 تو یک رشته تو یک دانشگاه دارن درس میخونن. ولی زمان ما اگه رتبه‌مون 80,000 میشد حق انتخاب رشته هم نداشتیم، یعنی شانس پذیرش تو دانشگاه علمی کاربردی واحد هم درغوزتپه هم نداشتیم. همونجا دیگه بزرگترها به ما میگفتن دیگه برو دنبال یه کار و حرفه‌ای دیگه، برو وقت خودتو بقیه رو با درس دانشگاه الکی تلف نکن. الان یه عده با رتبه 80,000 دارن در بهترین دانشگاه ایران بهترین رشته پزشکی میخونن، اونم با سهمیه، بیچاره اون مریضای آینده. ولی اینجور که پیش میره به نظرم اصلا کم کم باید آقا این کنکور و اینا رو دیگه بردارن دیگه، چه کاریه؟ یعنی به جای 60% اصلا 100% بر اساس سهمیه دانشجو پذیرش کنن دیگه، والا به خدا یه جوری که دیگه اصلا کنکور عقیدتی اخلاقی بشه ملاک پذیرش دانشجو، نه کنکور علمی و حفظ کردن چهار تا فرمول و معادله و این چیزا. والا به خود مملکت امام زمان، مملکت آلبرت انیشتین که نیست که. اونجوری هم سطح علمی دانشگاه دست میشه، هم بقیه سهمیه یا پشت در دانشگاه نمیمونن بند خدا. اونی که رتبهش 300,000 شده ولی واقعا آدم ولایت مدار و با بصیرتی، اون چه گناهی کرده؟ نه واقعا اون چه گناهی کرده بعد پشت در دانشگاه بمونه جاش بچه خرخون پشت بر دانشگاه؟ درست نیست این کار. جای این بچه‌های ولایی تو دانشگاهه، خرخونام برن چه میدونم خارج اقدام کنن پذیرش بگیرن دیگه، من مجبورن حتما ایران برن دانشگاه. ای
چراغ دو چشم من آن شب تا به سحرگه سوسو میزد، هر مجزش او میزد، خاطره ی آنگیزو راه من از هر سو میزد، میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی، تو کجایی، بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی، تو کجایی، تو کجایی، آخر کجا دور از مایی، کی باشدت ای بی خبر از رنج ما پروایی، تو کجایی، تو کجایی، در خلوت تنهاییم کی مانده از عشقت به جز افسان و رویایی، میگفت عشقم در تنهایی تو کجایی، تو کجایی، بی تو امشب از گیتارم کی برخیزد آبایی، تو کجایی، تو کجایی، آخر کجا دور از مایی، کی باشد از عیبی خبر از پنج ما پروایی.
اساس جمهوری اسلامی اینه که همه چی یه جور تمام بشه که مردم آخر سر ضرر کنن و بازنده باشن. شما غیر از این چیزی یادت میاد؟
بله خیلی ممنونم. نه اینجوری نگو دیگه، خیلی جامع یه کاری کرده مردم بتونن برنده شن. دو تا انتخاب داده، یه انتخاب خیلی خیلی بد، یه انتخاب خیلی بد. اون خیلی بد رو انتخاب کردن تا اون خیلی 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 بده بره خونش بشینه کاری نشه. یعنی عملا امکان برنده شدن رو به مردم دادن دیگه، نگین اینجوریه. سلام علیکم، حالت چطوره؟
سلام سلام، من
بودو بیا از تولدا بگو. بودو بودو
شما خوبی؟
قربون شما.
خب این هفته بریم سراغ یکی از کارگردانای سینمای جنگ. او؟ چون من خیلی سینمای جنگ و ضد جنگ و دوست دارم.
آها چون تو دوست داری پس میریم سراغه.
حالا همش هم به خاطر من نیست، گفتم آها. یه ادای احترامی به جناب آقای رسول ملا قلی پور هم بکنیم که از سردمداران سینمای جنگ ایران بود.
به به، پس تولد ایشونه، خیلی هم عالی، تولدشون مبارک. ازش یه خود بیشتر بگو برامون.
ملا قلی پور توی جنگ ایران و عراق به صورت حرفه‌ای کار عکاسی می‌کرده و بعدش هم چند تا فیلم مستند جنگی ساخته.
خب.
سال 63 هم اولین فیلم سینماییش به اسم نینوا رو ساخت که اونم در مورد جنگ بود.
آره رسول ملا قلی پور از اون فیلمسازای جنگ بود که البته با فیلمای معروفش مثل سفر به جذابه و نجات یافتگان دیگه اون کلیشه مقدس بودن و اون قهرمان پردازیای توی جنگ و شکست تقریبا.
آره بعدش هم با فیلم هیوا به اوجش رسید. آره. برای همین فیلم هم ملا قلی پور برنده 6 تا سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد.
بله.
مثل بهترین فیلم و بهترین کارگردانی. و اینکه ملا قلی‌پور خیلی از بازیگرای خوب رو با فیلماش به سینمای ایران معرفی کرده.
آره، فیلمای ملا قلی‌پور اکثرا پر سر و صدا و جنجالی بودن، مثل نسل سوخته، قارچ سمی، مزرعه پدری. آخرین کارش هم که فیلم میم مثل مادر بود با بازی گلشیفته فراهانی و متاسفانه ملا قلی‌پور اسفند 85 از بین ما رفت. یادش گرامی، تولدش هم مبارک. بریم یه قسمت از موزیک همین فیلم میم مثل مادر به کارگردانی رسول ملا قلی‌پور رو بشنویم، کاری از آریا عظیمی نژاد.
کاشکی رو تاخچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات قطر بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یاسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. خواب که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم.